ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششمی درسیتان در فصل چهارم کیمیای سنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم شاگردای عزیز که همراه شما هستم و امروز با هم چیزهای جدیدی را خواهیم یاد گرفت. در اول بیاین شاگردای عزیز، بالای درس گذشته در درس گذشته ما بالای سرعت تعاملات کیمیایی صحبت کرده بودیم. سرعت تعاملات کیمیایی چی بود شاگردای عزیز؟ سرعت تعاملات کیمیایی تبدیل مواد اولیه را به محصولات و مراحل مختلف تعامل چی میکرد شاگردای عزیز با ما مشخص میساخت. و یا هم میتونیم بگیم که میخانیکیت یک تعامل مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصول چی میکرد تعیین میکرد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید چی میخونیم. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای تعادل کیمیایی صحبت میکنیم که از صفحه 61 الی 81 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، تعادل کیمیایی چی است؟ نتایج حاصله از تجربه اجرا شده و ما نشون میده شاگردای عزیز که بعضی تعاملات کیمیایی قبل از تعامل کاملا اجزای تعامل کننده آن چی میکنند توقف مینماید و تعامل به صورت مکمل صورت نمیگیرد. چرا شاگردای عزیز؟ تعادل کیمیایی چی است؟ و یا هم شاگردای عزیز، جریان یک تعامل به تعادل چه مفهومی را ارائه میکند؟ تمام اینها را شاگردای عزیز امروز میخوانیم. در اول میایم بالای تعاملات رجعی که تعاملات رجعی چی است؟ بیشتر تعاملات کیمیایی شاگردای عزیز که در طبیعت انجام میشه رجعی، یعنی برگشت پذیر است. رجعی یعنی چی مانا شاگردای عزیز؟ و این مانا که محصولات تعامل بعد از گذشت زمان معین دوباره چی میکنه؟ بین خود تعامل میکنه و یا هم شاگردای عزیز دوباره تجزیه میشه و در نتیجه مواد اولیه را چی میکنه؟ تشکیل میکنه. با دانستن تعاملات رجعی ما میتونیم راجع به تعادل کیمیایی صحبت کنیم. تعادل که از شاگردای عزیز در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی است برقرار شدن میتونه که ما میتونیم هر یک از آنها را به طور جداگانه بخوانیم. در اول میایم بالای تعادل فیزیکی که تعادل فیزیکی چی است. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین تبخیر شدن آب یک چی است؟ یک عملیه فیزیکی است و آب در تمام درجات حرارت بالاتر از چند درجه، بالاتر از 0 درجه سانتیگراد، به بخار تبدیل میشه. زمانی که شاگردای عزیز آب را در یک ظرف سربسته به صورت دوامدار چی میکنیم؟ تبخیر میکنیم. میبینیم شاگردای عزیز که چی است؟ آب در یک ظرف سربسته با وجود آن که عملی تبخیر به صورت دوامدار در آن صورت میگیره ولی خشک نمیشه. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که این یک تعادل فیزیکی است. در اثر تبخیر نخست مولکول‌های آب به صورت بخار که گاز نامیده میشه به فضای ظرف چی میشه؟ به فضای ظرف سربسته وارد میشه و پس از زمان معین در اثر تصادم با یکدیگر چی میکنه؟ دوباره متراکم میکنه و به مایع تبدیل میشه. بنابراین شاگردای عزیز، تراکم و تبخیر در یک ظرف سربسته عملیه های چی هستند؟ رجعی، یعنی برگشت پذیر، یعنی دوباره چی است؟ پس با مواد اولیه آنها چی میشه؟ تبدیل میشه. عملیه های رجعی را شاگردای عزیز توسط وکتورهای دو طرفه نشان میده، یعنی اینها میتواند از حالت اول به حالت دومی و از حالت دومی پس به حالت اول شود تبدیل شود. و عملیه های غیر رجعی را ما با وکتور یک طرفه نشان میدیم، چون این تعاملات هست که دوباره به حالت اول چیست؟ تبدیل نمیشه. در حالت تعادل که از شاگردای عزیز مقدار بخارات آب و کتله مایع آب که ثابت باقی میمانه. به خاطر ازی شاگردای عزیز، تبخیر و تشکیل مجدد آب به حالت میکروسکوپیک چی میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. چنین تعادل به نام تعادل چی یاد میشه؟ دینامیکی یاد میشه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای تعادل کیمیایی که کیمیکال تعادل چی است. خب شاگردای عزیز، هر گام مقدار معین دای نایترو تترا اکساید که یک گاز زهری و بیرنگ است در یک ظرف سربسته شیشه‌ای قرار بدیم. بعد از یک مدت کمی چی است شاگردای عزیز؟ محیط داخل ظرف رنگ چی را به خود اختیار میکنه؟ نسواری مایل به سرخ را به خود اختیار میکنه. این رنگ که از شاگردای عزیز مربوط چی است؟ نایترو اکساید از شاگردای عزیز که در داخل ظرف تشکیل میشه. زمانی که مقدار کمی نایترو اکساید در ابتدا به اساس تجزیه دای نایترو تترا اکساید به وجود میآید، تعامل رجعی در سمت تشکیل محور چی میشه؟ همزمان دوباره آغاز میشه. ببینید شاگردای عزیز، اینجا دای نایترو تترا اکساید رو ببینید که در اول چی است؟ بیرنگ است و زمانی که تعامل میکنه شاگردای عزیز به رنگ چی میشه؟ نسواری به حالت گاز تبدیل میشه که تعامل که شاگردای عزیز رجعی، یعنی برگشت پذیر است. با گذشت زمان سرعت تعامل رجعی به هر دو طرف چی میشه؟ با هم مساوی میشه. در این صورت ما میگیم که تعادل چی است؟ تعادل دینامیکی است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خصوصیات عمده تعادل کیمیایی. در تعادل کیمیایی که از شاگرد عزیز شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل چی است با مشاهده نمیرسن، ما نمیتونیم ببینیم که در اونجا شاگرد عزیز چگونه اینها با هم دیگه تعامل میکنه و حالت تعادل را برقرار میکنه. در این حالت که از شاگرد عزیز در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میآید، یعنی تعادل کیمیایی که از چی از شاگرد عزیز در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میآید و همچنان شاگرد عزیز در اینجا تعاملات رجعی که است به صورت دوامدار انجام میشه، یعنی شاگرد عزیز در اینجا هیچ کدام کمی به وجود نمیآید. توازن دینامیکی که است در بین این تعاملات چی است؟ در بین تعاملات رجعی نشان داده میشه. مثلا شاگرد عزیز، ما در اینجا دو تعامل در نظر گرفتیم که در هر دو تعامل اینها که بود توازن دینامیکی در ای تعامل ها چی بود؟ موجود بود. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای عنوان بعدی ما که در عنوان بعدی ما چی میخوانیم؟ در عنوان بعدی ما بالای عوامل مؤثر در تعادل چی میکنیم؟ صحبت میکنیم که عوامل مؤثر چی است؟ خب شاگرد عزیز، در عوامل مؤثر در تعادل که از شاگرد عزیز ما فهمیدیم، شاگرد عزیز، که با برقراری تعادل سرعت تعاملات رفت و برگشت یک تعامل رجعی با هم دیگه چی میشه؟ مساوی میشه و غلظت مواد تعامل کننده و محصول تعامل ثابت باقی میمانه. این تساوی سرعت ها و ثابت غلظت تا زمان پا بر جا میمانه شاگرد عزیز که کدام عامل تعادل را چی کنه؟ بر هم نزنه. عامل مؤثر در تعادل که است عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از تغییر غلظت از فشار از درجه حرارت و کتلست است که اینها سبب بر هم خوردن چی میشه شاگرد عزیز؟ تعادل میشه. قسمی که شاگرد عزیز مشاهده میشه، تعادل در اثر تغییر غلظت از خود چی میشه؟ عکس العمل رو نشون میده. به همین ترتیب اگر کدام عامل موجب برهم زدن تعادل کیمیایی در یک سیستم شود، سیستم در جهت جابجا میشه که با عمل مزاحم چی کنه؟ مقابله کنه و در اثر آن چی از شاگرد عزیز؟ آنها را چی میکنه؟ عمل مزاحم را چی میکنه؟ برطرف میکنه. به همین ترتیب در سیستم یاد شده یک تعادل چی میشه؟ جدید برقرار میشه که همی توضیح را بار نخست توسط لی شاتلیه، یک کیمیادان فرانسوی بیان شد و امروز به نام اصل لی شاتلیه چی است؟ مشهور است. عوامل مؤثر در تعادل که از عبارت است اینها است. در اول چی میگیم شاگرد عزیز؟ تاثیر غلظت، تغییرات غلظت را در نظر میگیریم. شاگرد عزیز، زمانی که ما معادله سلفر دای اکساید در نظر میگیریم، زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه سلفر تری اکساید چی میکنه؟ تشکیل میده. اگر مقدار کمی سلفر دای اکساید که است که در حالت گاز موجود است با سلفر با اکساید که از شاگرد عزیز با اکسیژن در مخلوط در حالت تعادل چی شوه؟ علاوه شوه، تعادل بر هم میخوره شاگرد عزیز. چرا؟ به خاطر که با علاوه بودن سلفر دای اکساید که است و یا هم اکسیژن، غلظت اعضای تعامل کننده چی میشه؟ افزایش مییابه و تعامل در جهت تنقیص غلظت اعضای تعامل کننده به پیش میره. قسمی که شاگرد عزیز، تعامل به سمت تولید محصولات جریان پیدا میکنه و تعادل جدید چی میشه؟ برقرار میشه. خب شاگرد عزیز، شما در اینجا نتیجه گرفتین که چی شاگرد عزیز با تغییر غلظت چی شاگرد عزیز در سرعت تعاملات کیمیایی هم تغییر میآید. حالا میایم شاگرد عزیز بالای تاثیر فشار یا تغییر حجم. تغییر وارده در حجم یک سیستم گازی که هم اجزای تعامل کننده و هم اجزای محصول تعامل گاز باشه باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ باعث تغییر غلظت آنها میشه. هرگاه فشار بالای یک سیستم گازی وارد شود، حجم آن چی میشه؟ کوچک میشه و تعامل به سمت تغییر جهت میکنه یا جریان پیدا میکنه که ضریب های مول های گازی در همان سمت معادله کیمیایی کمتر باشه. در این صورت مطابق به اصل لی شاتلیه، اثر فشار کاهش یافته و حجم چی میشه؟ بزرگ میشه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی فشار همچنان بالای چی؟ بالای سرعت تعاملات کیمیایی چی شاگرد عزیز؟ تاثیر داره. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا نایتروجن دای اکساید میبینین، زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را در اثر تعاملات رجعی اینها چی به وجود میآید؟ دای نایترو تترا اکساید به وجود میآید. اینجا که از شاگرد عزیز، وقتی که حجم سیستم کاهش مییابه، یعنی فشار بیشتر وارد میشه، تعادل به سمت تشکیل بیشتر داینایترو تترا اکساید چی میکنه؟ تغییر جهت میده، زیرا قسمتی که در معادله توزیع شده بالا با مشاهده میرسه، ضریب مجهول ها چی از شاگرد عزیز؟ کوچکتر است. که در اول چی از شاگرد عزیز؟ نایتروجن اکساید که از رنگ نسواری داره و بعد از تعاملات رجعی به رنگ چی تغییر میکنه؟ بی رنگ میشه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم به کتالیست. که کتالیست چی است؟ یا هم در اول میاییم شاگرد عزیز بالای درجه حرارت. حرارت که از شاگرد عزیز همچنان بالای این تعاملات چی است تاثیر داره؟ برای این که اثر تغییرات درجه حرارت را بالای یک سیستم به صورت درست بدانیم، باید لازم است تا تاثیر حرارت را بالای تعامل بدانیم. شاگرد عزیز، در اینجا دینایترو تترا اکساید ببینید که چی است؟ یک رنگ قهوه‌ای داره. زمانی که تعامل رجعی را انجام میده، دوباره به رنگ چی تبدیل میشه؟ بیرنگ. قسمی که میبینید تعامل مستقیم یک تعامل چی است؟ اندوترمیک. و تعامل معکوس آن یک تعامل اگزوترمیک است. خب شاگرد عزیز، بر حسب اصل نیشاتل، اگر درجه سیستم تغییر کنه، درجه حرارت تعادل آن به سمت تغییر میکنه که اثر فاکتور تغییر دهنده را کاهش بده. و اگر درجه حرارت سیستم بلند برده باشه، شاگرد عزیز، در اینجا که است جهت کاهش درجه حرارت تعادل حاکم بر سیستم به سمت راست چی میکنه؟ تغییر میکنه. اگر اجزای مخلوط تعامل سر ساخته شود، تعامل به سمت چپ تغییر میکنه و درجه حرارت نیز در همان جهت چی میکنه؟ افزایش میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تاثیرات کاتالیست ها. در درس گذشته هم گفتیم که کاتالیست ها که از سبب تقلیل انرژی فعالسازی شده و تعاملات کیمیاوی را سرعت میبخشه. در حقیقت انرژی فعالسازی تعاملات مستقیم تبدیل مواد تعامل کننده به محصول تعامل و تعامل بازگشت، یعنی تبدیل محصول تعامل به مواد عملیه را چی میکنه؟ یکسان تقلیل میکنه. به این اساس زمان تعادل چی میشه؟ کوتاه میشه. اما در ثابت تعادل که از شاگرد عزیز کدام تغییر وارد نمیشه؟ خب شاگرد عزیز، مثلا معادله سلفر دای اکساید میبینین که با اکسیژن تعامل میکنه، در اینجا چی را به وجود میاد؟ سلفر ترای اکساید به وجود میاد. غلظت های تعادل گازهای سلفر ترای اکساید، اکسیژن و سلفر دای اکساید که از در موجودیت و یا عدم موجودیت کاتالیست ها در حرارت 727 درجه سانتیگراد چی است؟ یکسان خواهد بود. اما با آن هم در موجودیت کاتالیست تعادل چی میشه؟ به سرعت برقرار میشه. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که چی است؟ میگه تعادل کیمیاوی چی است؟ تشریح کنین. قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که تعادل کیمیاوی که از در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیاوی برقرار میشه، که قبلا شاگردای عزیز ما بلاش زیاد صحبت کردیم، در تعادل کیمیاوی شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل به مشاهده نمیرسه. این حالت که است در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میاد. حالا شاگردای عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، تعادل فیزیکی را تشریح کنین. سوال دومتان، عوامل مؤثر در تعادل را تشریح کنین. در درس بعدی شاگرد عزیز، ما بالای محلول های آبی، ریزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس بعدی را یک بار از روی همراهتان بخونید. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردک هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل پنجم کیمیای دوازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. ما به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای مرکبات حلقوی و یا سایکلو الکان ها صحبت کرده بودیم، که فرمول عمومی سایکلو الکان ها که بود CnH2n بود، که به همین ترتیب مولکول سایکلو پروپین که بود نسبت به الکان های ایزولوگشان دارای دو اتم هیدروژن چی بود؟ کمتر. در سلسله این مرکبات مشبود، دو اتم کربن میتونست با همدیگر رابطه اشتراکی یگانه مشابهی به رابطه sp3 هایبرید، دو اتم کربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه CH2 بین آنها موجود بود، در حلقه برقرار کنند. این همه مرکبات که بود شاگرد عزیز برام مرکبات سایکلو الکان ها یاد میشد که اولین مرکب آنها سایکلو پروپان بود شاگرد عزیز. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 70 الی 79 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا درباره الکین ها معلومات دارین؟ قسمی که ما در طبقه بندی هیدروکاربن ها خوانده بودیم، امروز میایم بالای الکین ها. یکی از صنف های مهم هیدروکاربن ها مرکبات غیر مشبوع فامیلی چی است؟ الکین ها و الکاین ها است که در حیات روزمره ما رول بسیار اساسی دارند. این مرکبات که از شاگرد عزیز در مولکول خود دارای رابطه دوگانه و سیگانه است. قسمی که شاگرد عزیز در الکین ها بین دو اتم کاربن رابطه اشتراکی چی موجود است؟ دوگانه. شاگرد عزیز امروز صرف برای چی صحبت میکنیم؟ الکین ها. ساده ترین هیدروکاربن غیر مشبوع فامیل الکین که از عبارت است چی شاگرد عزیز؟ اتلین است که فرمول آن CH2 دو رابطه کاربن کاربن و CH2 است. در مولکول اتلین که از بین دو اتم کاربن رابطه اشتراکی دوگانه موجود است که یک رابطه آن سیگما و یک رابطه دیگر آن چی شاگرد عزیز؟ پای. مشخصات رابطه اتلین که از زاویه و طول رابطه را در مبحث ساختمان الکین ها چی از شاگرد عزیز با ما ارائه شده بود. سلسله همولوگ مرکبات الکین ها که از به اندازه یک گروپ متلیل از همدیگه فرق دارن که فرمول عمومی آنها که از CnH2n مانند چی از سایکلو الکان ها. در این فرمول این که از مساوی به چی از دو و یا بالاتر از آن قیمت ها را به همدیگه چی میگیرم. رابطه دوگانه اتلین در یک سطح قرار دارد که مرکب دومی آن چی از شاگرد عزیز؟ پروپین. اولش چی است؟ اتلین. دومش چی؟ پروپین. رابطه دوگانه که از بین هم مرکبات الکین ها را نسبت به الکان ها بیشتر می سازن فعالیت آنها را، از این سبب موجودیت آنها در مواد نفتی چی از شاگرد عزیز؟ کمتر. الکین ها در پتروشیمی اهمیت بسیار خاصه برخوردار است و در اولین مرحله تبدیلات کیمیایی محصولات نفتی چی میشه شاگرد عزیز؟ الکان ها حاصل میشن. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین از الکان ها دو اتم هیدروژن تجرید ساخته میشه، الکین های ایزولگان ها به دست میاد. ببینین شاگرد عزیز در اینجا از چی شاگرد عزیز شما زمانی که میبینین اینجا پروپان میبینین که اینها چی میشه شاگرد عزیز زمانی که از اینها دو اتم هیدروژن تجرید کنه چی میشه؟ الکین های ایزولگین ها را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ساختمان الکین ها که ساختمان الکین ها چه قسمی است. یکی از خصوصیات ساده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه بین اتم های کاربن آنها است. رابطه دوگانه که از شاگرد عزیز با کمک دو جور از الکترون های مشترک تشکیل میشه. اتم های کربونی که بین هم رابطه دوگانه داره به حالت sp2 هایبریدیزیشن قرار داره و هر یکی از اتم های مذکور که از سه رابطه سیگما را در یک سطح تحت زاویه 120 درجه قرار میده. شاگرد عزیز، اوربیتال های غیر هایبرید شده بالای سطح سیگما عمود قرار داره و موازی با یکدیگر همچنان می باشه که در نتیجه با هم تداخل جانبی را عملی می کنه و رابطه پای را تشکیل می ده. الکترون های تشکیل دهنده رابطه پای را به نام الکترون های پای هم یاد می کنه. عبر الکترونی پای در قسمت پایین و بالای سطح رابطه سیگما قرار داره و به همین اساس دو جور الکترون رابطه جفته یک رابطه سیگما و یک رابطه پای را تشکیل می ده. رابطه جفته عبارت از مجموعه رابطه سیگما و پای از شاگرد عزیز. ببینین شاگرد عزیز اینجا که اتم های کاربن چی از شاگرد عزیز با هم دیگه نزدیک میشه، فاصله بین آنها چی میشه؟ کوتاه میشه. یعنی طول رابطه دوگانه کاربن کاربن به اندازه 133 پیکومتر است، در حالی که طول رابطه ساده کاربن کاربن یعنی رابطه یگانه 154 پیکومتر است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکین ها. در نامگذاری الکین ها که از پسوند ای را به عوض ای نام الکان ایزولگان ها چی میکنه؟ علاوه میکنه. در مرکبات الکین ها نیز طویل ترین زنجیر را مشخص میکنه. در این صورت اول نام کربن های که بقیه و یا چاب در آن موجود است با ارقام 1-2-3 و غیره نوشته می شود. بعد از آن علامه نام بقیه ها را که به اساس حرف اول نام آن ها در نظر داشته تقدم آن حرف در حروف الفبای انگلیسی نوشته و سپس نام زنجیر طویل را با پسوند این نوشته می کنند منم برای کاربن را که دارای رابطه جفت در آن موجود است نیز در اول نام زنجیره طویل نوشته میشم. خب شاگردای عزیز، نامگذاری زنجیره طویل از طرف آغاز میشه که رابطه جفت به آن نزدیک است، قسمی که در درس های گذشته هم خواندیم. مثلا شاگردای عزیز، دو بیوتین. میبینین شاگردای عزیز، رابطه دوگانه که است و کربن دومی نزدیک است، از این خاطر دو بیوتین گفته میشه. اول زنجیر تعداد اتم های آنها را حساب میکنیم، 1, 2, 3, 4 است. شاگردای عزیز، اینجا رابطه دوگانه که است و کربن اولی نزدیک است، به این خاطر ما میگیم 1 بیوتین یا 1 بیوتین. و همچنان شاگردای عزیز، در اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که ببینین کربن اینها چند است. تعدادشان شاگردای عزیز 3 است. پس در اینجا شاگردای عزیز، در اول میبینیم که در کربن چهارم چی است؟ ما بقیه چی را داریم؟ میتایل را داریم. پس می نوشتم میکنیم که 4-methyl-2-heptene. شاگرده عزیز، در کربن دومی رابطه دوگانه داره، از خاطر چی است شاگرده عزیز؟ 2-heptene برشان نوشته کردیم. و همچنان در صورتی که چندین رابطه دوگانه در این مرکبات موجود باشه، برنامه پسوند این ارقام جای تری و غیره را اضافه میکنیم. شاگرده عزیز، مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم که 2-4-hexadiene. میبینین شاگرده عزیز که در کربن دومی و کربن چهارمی اینها رابطه دوگانه داره. خب شاگرده عزیز، با امید که اینها را یاد گرفته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای ایزومیر ساختمانی. ایزومیر الکین ها که از شاگرده عزیز ماش چی گره از شاگرده عزیز، اینها ایزومیر ساختمانی داره و ایزومیر فضایی. ایزومیر ساختمانی که از شاگرده عزیز، در اینجا که از شما میبینین که در 1-butene و 2-butene اینها رو میتونین پیدا کنین. فرمول جمعی هر دو مرکب که از شاگرده عزیز C4H8 است، اما فرمول ساختمانی هر دو مولکول مرکب از همدیگه متفاوت است. موقعیت رابطه دوگانه را ببینین که در اول در کربن چی است؟ اولی شاگرده عزیز و در دوم در کربن دومی است. پس از این لحاظ ما میگیم شاگرده عزیز که اینها را به نام ایزومیر ساختمانی یاد میکنیم، چون از لحاظ موقعیت رابطه دوگانه اینها چی هستند، موقعیت های مختلف دارند. ایزومیر فضایی چی است شاگرده عزیز؟ استرو که از شاگرده عزیز کلمه یونانی است که به معنای جامد و اجسام سخت می باشد. به همین لحاظ شاگرده عزیز، استرو ایزومیر مربوط به مرکبات است که ساختمان فضایی مستحکم را دارد و شکل هندسی در آن در فضا چی است تغییر نمی کند. مثلا شاگرده عزیز، دو بیوتین ببینین با واسطه مدل های چوبی اشکال ممکنه آن را چی کرده؟ جور کرده. شاگرده عزیز، قسمی که در شکل هم می بینین دو حالت ایزومیری را داره. مثلا محل استقرار گروه های میتایل در مولکول مرکب دو بیوتین به طور کامل مختلف است و در حرارت عادی انرژی حرکی مولکول ها قادر به تعویض چی است شاگرده عزیز؟ و چرخش رادیکال های میتایل در آنها نمی باشه، با خاطر که انرژی رابطه پای مانی در مقابل تعویض و چرخش رادیکال های مذکور میشه و غرض از بین بردن این مانی انرژی که باید انرژی فعال سازی موجود باشه. و همین خاطر در حرارت عادی ما می توانیم دو نوع ایزومیر از همدیگر جدا کنیم، چون نقاط غلیان اینها از همدیگر چی است فرق داره که ایزومیر سس و ترانس. درباره ایزومیر سس و ترانس در درس قبلی شاگرده عزیز ما خوانده بودیم. حال شاگرده عزیز، میایم بالای خواص الکین ها. خواص فیزیکی الکین ها چی است؟ خواص فیزیکی الکین ها به خواص فیزیکی الکان های ایزولوگشان مشابهت داره، اما درجه غلیان الکین ها نظر به الکان های ایزولوگشان پایین تر و کثافتشان بیشتر است. 3 عضو اولی کربن که است به حالت گاز، الکین های دارنده کربن 5-8 در حالت مایع و بالاتر از آن حالت مو و یا هم جامد را دارند. ایزومیر ساختمانی، اسکلت کربنی و فضایی در خواص فیزیکی الکین ها چی از شاگرده عزیز تاثیر دارند؟ حال شاگرده عزیز، میایم بالای خواص کیمیاوی الکین ها. خواص کیمیاوی الکین ها که اصل رابطه جفت و موقعیت فضایی رابطه سیگما و پای تعیین میکنند. زمانی که شاگرده عزیز کثافت ابر الکترونی رابطه سیگما در بالای خطی که هسته دو اتم را متوصل می‌سازد متمرکز شده باشد، کثافت ابر الکترونی رابطه پای از این محدوده چی میشه؟ خارج میشه و ساحه وسیع چارچ منفی را تشکیل میده. تا تحریک از خصوصیات اساسی رابطه پای است و رابطه این الکترون ها با هسته و نسبت به رابطه الکترون های سیگما ضعیف است. از این سبب به آسانی چی است قطبی می شود و زمینه حمله و ذرات الکترون دوست میسر می شود و به این اساس رابطه پای به شکل هترولیتیکی قطع می شود و تعاملات جمعی چی است صورت می گیرم. فرق بین انرژی رابطه پای و سیگما 270 کیلو ژول بر مول است. خب شاگرده عزیز با امیده که تا اینجا یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایتلین که ایتلین چی است شاگرده عزیز؟ آیا تا حال درباره ایتلین شما شنیده بودین؟ ایتلین که از یکی از الکین های بسیار مهم است که یک مرکب گازی است، در آب به مقدار کم حل میشه و در الکل ها به مقدار زیاد حل میشه. چون ایتلین نسبت به میتان یک اتم کربن زیادتر داره است، به همین لحاظ به شعله درخشنده تر میسازه. مخلوط ایتلین و هوا دارای خصوصیات انفلاقی است، باید به آن احتیاط شود. ایتلین از تقطیر خشکی مرکبات عضوی به دست میآید و همیشه گاز روشن دارای گازات ایتلین میباشد. ایتلین همچنان شاگرد عزیز در گازات موجود در نفت یافت میشه و در صنعت ایتلین به پیمانه بسیار وسیع موجود است. پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپلین که از به حالت گاز پیدا میشه و در سرعت آن را میتونیم به طریقه کرکینگ یعنی انشقاق از گازات نفت و دای هیدروژنیشن پروپان به دست بیاریم. ببینین شاگرد عزیز که پروپان ببینین که اینها را چی کنه؟ دای هیدروژنیشن کنه، ما میتونیم پروپلین را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در فعالیت یک سوال دارین که سوال تنی است که الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز قسمی که ما قبلا هم گفتیم که الکین ها که هستن ساده ترین هیدروکربن های غیر مشبوع هستن که فرمول آن CH2 بین آنها رابط دوگانه است. در مولکول ایتلین بین دو اتم کربن اشتراکی رابطه اشتراکی چی است شاگرد عزیز؟ دوگانه، که یک رابطه آن سیگما و رابطه دیگر آن شاگرد عزیز پای است. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص کیمیاوی الکین ها را تشریح کنین. سوال دومتان ایزومیر الکین ها را تشریح کنین. این بود درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای الکین ها صحبت میکنیم و امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.